ساعت 15:03 بعد از ظهر در تهران. سلام، اینجا رادیو فرداست، من سپیده بهکام هستم. استرالیا پناهجویان بیشتری از سوریه میپذیرد. بنوشته ساندی تایمز، دولت بریتانیا قصد دارد آمادگی خود را برای پذیرش 15,000 پناهجوی سوری اعلام کند. و آمریکا از تحرکات نظامی روسیه در سوریه ابراز نگرانی کرد. تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا، اعلام کرد کشورش پناهجویان بیشتری را نسبت به گذشته از سوریه میپذیرد. نخست وزیر استرالیا اما روز یکشنبه گفت افزایش پناهجویان سوری تأثیری بر پذیرش پناهجویان از سراسر دنیا نخواهد داشت. آقای ابوت رقم مشخصی برای این تصمیم اعلام نکردم و گفت بیشتر پناهجویانی که در استرالیا پذیرفته خواهند شد اقلیت‌هایی خواهند بود که در کمپ‌های پناهندگی در خاورمیانه هستند. استرالیا از تیر ماه سال گذشته تا مرداد سال جاری نزدیک به 14,000 پناهجو از سراسر دنیا پذیرفته است. 4,400 نفر از آنها از سوریه و عراق بودند. این در حالی است که دولت کنونی استرالیا سیاست‌های سختگیرانه‌ای را برای پذیرش مهاجر در پیش گرفته است. به نوشته نشریه ساندی تایمز چاپ لندن، دولت دیوید کامرون قصد دارد آمادگی خود را برای پذیرش 15,000 پناهجوی سوری اعلام کند. این نشریه پیشتر گزارش داده بود که یکی از گزینه‌های مطرح پذیرش مستقیم از اردوگاه‌هایی است که سازمان ملل در کشورهای اطراف سوریه برپا کرده است. در طول 4 سالی که از جنگ در سوریه می‌گذرد، کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و سوئد به صدها هزار آواره سوری پناهندگی دادند و بریتانیا در این مدت حدود 5,000 پناهنده سوری را در خاک خود پذیرفته است. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در تماسی تلفنی با سرگئی لاوروف، همتای روس خود، از تحرکات نظامی روسیه در کشور جنگ‌زده سوریه ابراز نگرانی کرد. بر اساس بیانیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه منتشر کرد، آقای کری گفته است که چنین اقداماتی در صورت صحت باعث تشدید درگیری‌ها و در نتیجه افزایش تلفات غیر نظامی و شمار آوارگان خواهد شد. پیش از این شماری از رسانه‌ها با انتشار عکس‌هایی گزارش شده بودند که تحرکات نظامی روس‌ها در سوریه افزایش یافته است. اما در ایران، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه، در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه سعودی گفت که همسایگان ایران باید به سیاست‌هایی که به گفته او منطقه را به آتش کشیده پایان دهند. عادل جبیر، وزیر خارجه عربستان، روز جمعه در واشنگتن با حمایت از توافق هسته‌ای با ایران گفته بود اکنون کشورش می‌تواند بیشتر بر فعالیت‌های به گفته او نابکارانه ایران در منطقه خاورمیانه تمرکز کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، خانم افخم گفت ایران همواره سیاست حسن همجواری و گسترش مناسبات با کشورهای همسایه را اولویت مناسبات خارجی خود دانسته و برای تعمیق روابط دوستانه با همسایگان شرط و محدودیتی قائل نبوده است. کشورهای عرب حوزه خلیج فارس پیش از این حمایت خود را از توافق هسته‌ای با ایران اعلام کرده بودند، اما همزمان گفته بودند که نگرانند جمهوری اسلامی از پولی که از پس رفع تحریم ها به دست می آورد برای دامن زدن به بی‌ثباتی در منطقه استفاده کند. اما پس از کشته شدن حدود 60 سرباز از نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان، جنگنده های ائتلاف به حملات خود علیه مواضع حوثی ها شدت بخشیدند. با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا، در منطقه همراه میشیم. الان ایلیا، صدای منو داری؟
بله،
سلام ایلیا.
همه شنوندگان عزیز رادیو فردا،
ممنون.
سلام به
روزت بخیر ایلیا. من یه راست میرم سر اصل سوالم. ایلیا، همونطور که در لید خبر گفتم، شامگاه گذشته جنگنده های ائتلاف عربی مواضع حوثی ها رو در صنعا، پایتخت یمن، هدف حملات خود قرار دادن. لطفا میتونی از آخرین اخبار و تحولات میدانی در جنگ یمن برامون بگی؟
بله، سپید جنگنده ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی حملات شدیدی رو شب گذشته و بامداد امروز به صنعا، پایتخت یمن، داشتن. یکی از مواضعی که به شدت بمباران شد کاخ ریاست جمهوری در صنعا بود، به علاوه مراکز امنیتی در شمال و جنوب صنعا طوری بوده حملات که برخی از رسانه‌ها گزارش دادن که شمار زیادی از مردم ترک کردن پایتخت یمن رو شروع کردن، دارن فرار میکنن از صنعا، چرا که این نگرانی رو دارن که جنگ در صنعا گسترش پیدا کنه. علاوه بر اون انبارهای مهمات در مناطق مختلفی از اطراف صنعا از جمله کوههای نقم و نهدین بمبارون شد. جنگنده های ائتلاف همچنین منطقه بیهان رو به شدت بمباران کردن. این همون منطقه است که از اون موشک شلیک شد، موشکی که به انبار اسلحه‌ای خورد که باعث کشته شدن حدود 60 تن از نیروهای ائتلاف عربی شد. به غیر از اون گزارش جدیدی منتشر شده، سپیده در مورد عدن، استاندار عدن گفته که دو لشکر، یکی عربستانی و یکی اماراتی، کمربندی ایمن امنیتی بر گرد عدن ایجاد کردند. این لشکر متشکل هست از این دو لشکر متشکل هست از 6 گردان با تجهیزات کاملشون و حدود 8000 نیرو. این اقدام بعد از افزایش ترورها و خشونتها در عدن داره صورت میگیره.
ایلیا، این تحولات اخیر که الان در موردش صحبت کردیم البته همزمان شده با حضور پادشاه عربستان سعودی در آمریکا. واکنش آمریکایی ها به تحولات و اوضاع اخیر یمن چی بوده؟
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تماسی گرفته با محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی، بهش تسلیت گفته کشته شدن 45 سرباز اماراتی رو و گفته آمریکا همراه همدرد هست با امارات در این زمینه. همچنین جان کری وزیر امور خارجه آمریکا تماسی داشته با همتای بحرینی خودش، چرا که 5 سرباز بحرینی هم کشته شدن در 2 روز گذشته. اما شاید مهمتر از اونها صحبت‌هایی هست که باراک اوباما داشته. گفته مسئله یمن و بحران یمن در اولویت‌های مذاکراتش با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در واشنگتن بود. گفته آمریکا کاملا نگرانی عربستان و کشورهای عربی رو در مورد اوضاع یمن می‌فهمه و مطمئنه که باید دولت یمن آنقدر توانمند باشن که تمام طرف‌ها زیر نظر دولت و تحت امر دولت باشن. و گفته مسئله دیگه مسئله بحران انسانی هست که در موردش گفتگو شد در یمن و ضرورت رساندن کمک‌های بشر دوستانه. و همونطور که می‌دونیم آمریکا از وارد این جنگ نشده، اما کمک‌های لوجستیکی و مخابراتی می‌کنه و اطلاعاتی می‌کنه به جنگ به نیروهای ائتلاف عربی.
بله، سپاسگزارم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به دنبال گفتگوی پادشاه عربستان در کاخ سفید با رئیس جمهوری آمریکا، سعودی‌ها اعلام کردند عربستان سعودی متقاعد شده است که اجرای توافقنامه وین به امنیت و ثبات در منطقه کمک خواهد کرد. همزمان با شرایطی که کاخ سفید گامی در جهت گفتگو با یکی از مخالفان عمده منطقه‌ای توافق هسته‌ای برمی‌دارد، سناتور دموکرات آمریکایی بن کاردین از ایالت مریلند اعلام می‌کند که با این توافق مخالف است، چرا که به گفته او توافق وین به برنامه هسته ایران مشروعیت می بخشد. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل از کارولینای شمالی، در گفتگویی که رضا ولیزاده از رادیو فردا با او داشته، ابتدا ارزیابی خود را از وضعیت موجود می گه و به این پرسش پاسخ می ده که آیا هنوز ممکن هست رویدادهای خاصی بر تصمیم کنگره آمریکا اثر بگذاره. جلیل روشندل:
به نظر من نمیرسه که تصمیم اکثریت کنگره آمریکا یعنی جمهوری خواهان تغییر بکنه، ولی ممکنه که اون فرم و شکلش تغییر بکنه، به دلیل اینکه الان طرفداران باراک اوباما و اعضای دموکرات کنگره خیلی دارن نزدیک میشن به اون خط مرزی 41 نفر که در اون صورت میتونن کل قضیه رو در هفته‌ای که در پیش هست در کنگره بحث بکنن، بدون اینکه اصلا رأی بگیرن و جلسه همینجور تمام بشه بدون اخذ رأی، در حالی که جمهوری خواهان به شدت الان مایلن که حداقل در این مورد رأی گیری بشه. از طرف دیگه تا به حال ما هیچ نوع تغییری در ترکیب جمهوری خواهان نشنیدیم و ظاهرا جمهوری خواهان به نظر میاد که یک پارچه ممکنه مخالفتشون خودشون رو بیان بکنن، به جز امروز که بعضی از رسانه‌ها اعلام کردن که خانم سناتور سوزان کولینز از ایالت مین ممکن استش که نظرش رو اعلام بکنه، احتمالاً تا روز سه‌شنبه یا قبل از روز سه‌شنبه، و ایشون ممکنه که با دموکرات ها موافق باشه.
به بحث سعودی ها اگر که بخوایم رجوع کنیم، آیا ابعاد دیگری از سیاست خارجی آمریکا در منطقه مورد نظر سعودی هاست که از اون صحبت نمیشه؟
سعودی ها و اسرائیل ها دو تا کشور کاملا مخالف با این توافقنامه هستند و هر کدوم به دلایل خودشون. سعودی ها هم رقابت با ایران احساس میکنن و همین که احساس ناامنی میکنن جانب ایران، و از طرف دیگه درگیر یک جنگی هستن در یمن که اونجا هم ایران مخالف قضیه است. مکالمه ای که اخیراً در حضور پادشاه سعودی هم صورت گرفته، حداقل اونا رو از نظر اینکه این معامله اتمی ایران رو در وضعیت قرار نخواهد داد که بر علیه سعودی‌ها بخواد اقدامی بکنه مطمئن کرده. اما هنوز سعودی‌ها احساس ناامنی میکنن و تقاضای خریدهای تسلیحاتی دارن که به نظر میرسه چیزی حدود 1 میلیارد دلار خرید تسلیحاتی پیشنهاد کردن که اون برای تامین امنیتی است که مورد نظر اوناست.
تغییرات و صف‌بندی‌های موجود در ایران و آمریکا، و با توجه به اینکه حدود 2 روز دیگه هم بحث‌ها در کنگره شروع میشه، آیا شما وضعیت رو قابل پیش‌بینی می‌بینین؟
به احتمال زیاد کار به وتوی رئیس جمهور نخواهد کشید و جریان فیلیباستر خواهد شد، جلوی بحث و گفتگو و رأی‌گیری گرفته میشه. ولی این پیشبینی باز با جنبه احتیاط باید همراه باشه، چون 10 روز آینده اول مجلس نمایندگان و همزمان با اون تقریبا مجلس سنا بحث و گفتگو رو در این مورد شروع میکنن، بعد میره به دنبال رأی‌گیری، و در این حال در همین 10 روز ممکنه که مجلس ایران هم به نوعی مشابه مجالس آمریکا بخواد مانورهای انجام بده، و اظهارات رهبری ممکنه که این مانورها رو با توجه به مباحثی که در کنگره صورت میگیره به نوعی بالانس بکنن. این قضیه رو یک مقدار سهل و ممتنع میکنه، ولی در مجموع من فکر کنم ایالات متحده مصمم هست که این جریان رو تمام شده تلقی کنه، چه از طریق رأی وتو چه از طریق عدم رأی گیری در کنگره.
صدای جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل بود از کارولینای شمالی.
کشورهای اتحادیه اروپا، کشور کانادا، کشور آمریکا، نیوزلند، استرالیا و کشورهای ثروتمند عربی حاشیه خلیج فارس هر کدام باید سهمی در پذیرش پناهجویان سوری داشته باشند و پناهجویان سوری این اطمینان را داشته باشند که از طریق یون مستقر در کشور همسایه سوریه به درخواست پناهندگی آنها رسیدگی میشه. تا وقتی که این اطمینان نباشه، این پناهجویان خودشون را به صورت غیرقانونی به اتحادیه اروپا میرسونن و آنجا درخواست پناهندگی میدن. این کار بسیار خطرناکه. با تشکر، پیروز هستم از استان البرز.
من نمیدونم این مسلمانایی که در سوریه و عراق که حالا در حال حاضر متاسفانه آواره شدن چرا به کشورهای اسلامی پناه نمیبرن، چرا به مکه پناه نمیبرن، چرا به کفار و به استکبار و به امپریالیسم پناه میبرن، به کشورهای عربی پناه ببرن. عربستان از همه نزدیکتره، خانه خدا هم اونجا هست. موفق باش
آقای ایجی. جناب آقای لاریجانی، شما میگید نامه خانم اکبر هاشمی رفسنجانی توهینه و من هیچ عذاب وجدانی ندارم. مشخصه که شما عذاب وجدان ندارید. وقتی حکمهایی میدید برای یه دختر بیگناهی به نام آتنای فرقدانی 12 سال و 9 ماه زندان برای کشیدن یک کاریکاتور و حکمهای اعدامهای به ناحق در مقابل حکم مهدی هاشمی عذاب وجدانی نیست. ولی اگر وجدانی باشد، اگر یک انسان یه مورچه رو پایمال کنه، وجدانش راحتش نمیذاره. پس ببینید وجدانتون رو کجا جا گذاشتید.
شما هم اگه نظر، خبر یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست 2042 02 21 12 21 12.